الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، كلام در آیه 22 سوره مبارکه حدید بود. سوره بعد از سوره مبارکه واقعه است. نکات بسیار مهمی از این آیه استفاده میشه. آیه شریفه یه نکتهش اینه که زندگی مردمی که خود رو نشناختن، نفهمیدن کیستن، چه جایگاهی دارن در این عالم و ربطشون به پروردگار مهربان عالم چیه و راه رو هم نشناختن، نفهمیدن که در چه طریقی، در چه راهی زندگی کنن. دشمن خود رو هم نشناختن. زندگی اینان با کسانی که خود رو شناختن، در حق خودشون فکر کردن، اندیشه کردن، به خاطر تواضع و فروتنی قلبشون سخنان وحی رو، انبیا رو گوش دادن، قبول کردن. به قول حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، با کمک حجت باطن که عقل و حجت ظاهر که فرستادگان خدا هستند، به خودشون پی بردن، جایگاهشون رو شناختن، فهمیدن که در این عالم مملوکن، مالکشون پروردگاره، فهمیدن باید راه زندگی رو از خداوند متعال دریافت کنن، راهنمایی او رو قبول بکنن. دشمن رو هم شناختن، فهمیدن یه دشمن بیرحم، خطرناکی در باطن خودشونه و دشمنی هم در بیرونه. به قول شیخ بهایی، شیطان باطنی و شیطان بیرونی. این شیطان باطنی مجموعه خواسته های غیر معقول و نامشروعه که اینا هرچی هم که از درونشون از زبان خواسته های نامشروع دعوت بشن گوش نمیدن به این دعوت. مدتی که بگذره و گوش به این خواسته های نامشروع داده نشه ضعیف میشه، چون باید خوراک بهش بدن که توانش رو حفظ بکنه. خوراکش هم همین معصیت هاست که در دنیا رواج داره. وقتی به این شیطان شریر غذا نرسه ضعیف میشه و کم کم دیگر دعوتش هم میفته و به قول قرآن مجید اون حالت اماره بودنش، ان النفس لاماره بالسوء، تبدیل به حالت مطمئنه میشه. یعنی اون رنگ اماره بودنش وقتی گوش بهش داده نشه کم رنگ میشه و بی رنگ میشه و نابود میشه، میشه نفس مطمئنه. همون جوری که به شیطان درون گوش ندادن به شیطان بیرون هم گوش نمیدن. نمونهشم البته با لطف خدا و با توفیق او و با نظر او خود ماها هستیم. الان چقدر شیطان وجود داره برای روبودن، برای دزدیدن گوهر انسانیت. هم شیطانهای پیاده هم شیطانهای سواره. این دوتا تعبیر هم مال قرآنه. شیطان‌های پیاده همین خناسان و وسوسه‌گران هستن که هممون صحبتشون رو میشنویم که هدف از اون صحبت‌ها سوس کردن ما نسبت به دین، نسبت به پروردگار، نسبت به اهل بیت. بعضی از این صحبت‌های شیطان‌های بیرونی رو قرآن هم نقل کرده. بعضی از صحبت‌هام حالت مسخره و تحقیر کردن داره که خوب حالا یه عمری با خدا بودین و یه عمری عبادت کردین و یه عمری حسین حسین گفتین، حالا چیکار کردن براتون؟ چه اثری به حالتون داشت؟ چی گیرتون اومد؟ صحبت دشمنان در قرآن مجید نقل شده و سواره شون هم همین ماهواره ها هستن که هدفشون بریدن پیوند انسان با پروردگار عالمه. خب ما گوش ندادیم، گوشم نمید. اینا فکر میکنن اگر هی سختی ها و مشکلات رو به رخ ما بکشن ما میبریم. میگیم راست میگن، واقعا ما یه عمر عبادت کردیم اما مثلا خدا رفاهی به ما نداد و مشکلات ما رو حل نکرد و اینا. همینطور که به شیطان باطن گوش نمیدن تا صداش خفه بشه، به شیطانهای ظاهری هم گوش نمیدن. چون 10 بار که خونه آدم اومدن و یه حرفا رو زدن و دیدن باز ما همونیم که بودیم، اونا هم سست میشن، ضعیف میشن، سراغمون نمیان، میگن فایده نداره. ما هرچی میگیم اونا یه چیز دیگه میگن. البته سخت‌تر از این مشکلاتی که ما داریم، که مشکل ما یه خود مشکل مالیه، اونم نه هممون، این 70 میلیون همه مشکل مالی ندارن. اونایی که یه مقدار درآمدشون کمه اونا مشکل مالی دارن. از اینا خیلی سخت هر امام صادق می‌فرماید پیش از شماها به مؤمنان دورانهای گذشته رسیده که دو نوع مشکل را حضرت بیان میکنه. مرحوم ملا مهدی نراقی در این کتاب بسیار پرقیمت جامع السعاداتشون نقل میکنن. ملا مهدی آدم کمی نبوده، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. ملا مهدی طلبگیشو در سخت‌ترین مرحله طی کرد. اولا از نراق کاشان باباش یک کارمند خیلی جزئی بود. وقتی به پدرش میگه من علاقه دارم برم حوزه علمیه درس بخونم، اون وقت هم حوزه بسیار آباد شیعه اصفهان بود، باباش بهش میگه من مخالف درس خوندن تو نیستم، خیلی هم خوشحالم بچه‌م بره عالم بشه، اما من خرجی تو نمیتونم بدم، چون خودت میدونی درآمد من همین. اگه پیشم باشی خودت هم بری کار بکنی، خب زندگیمون در حدی میچرخه. تو بری نمیتونی هم کار بکنی هم درس بخونی، من باید برات پول بفرستم، نون بفرستم، ماست و پنیر بفرستم، نمیتونم. بهش گفت بابا من پول نمیخوام، همین که راضی باشی من برم دنبال علوم اهل بیت این برای من سرمایه است. خداحافظی کرد و پیاده را افتاد به طرف اصفهان. من مسیرش رو یه بار رفتم دیدم، از نراق اومده وارد جاده شده، از این جاده کوهستانی و پرپیچ و خم پیاده اومده. حالا اون جاده ها و دره ها و شباب تک و تنهای جوون 14-15 ساله تو این بیابون های پر از حیوان و مار و عقرب، و تا میرسه به شهر دیلیجان، چون مسیر رو هم نیومده بود. دیگه اونجا جاده اصفهان معلوم بود، از اونجا حرکت میکنه میاد برای میمه و مورچه خورد و وارد اصفهان. و خب مدرسه های آبادم جا نداشت، همه حجره ها پر بود. ایشون هم گشت یه مدرسه کهنه ای رو پیدا کرد که یه بخش از این مدرسه خراب شده بود، 3-4 طلبه فقیر تو اون مدرسه بودن. رفیع حجره رو انتخاب کرد و خاک مکاش و ریخ بیرون و خود تمیزش کرد و رفت تو اون حجره. از اینجا به بعدشو نمیدونم چند سال طول کشیده. اولا خیلی خوب درس میخوند، بعدم شبا باید این درس رو مطالعه میکرد، مینوشت، یادداشت برداری میکرد. چراغ نداشت، کتاب رو برمیداشت میومد دم توالت با اون چراغ موشیایی که تو تاخچه توالت بود با اونا درس میخوندش. بالاخره فکر میکنم این انسان الهی تکیش به این آیه بود و آیه رو کاملا قبول کرده بود که ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. این خبر خداست که به بندگان مؤمنش، خطاب به پیغمبره. این آیه وقتی نازل شد که پیغمبر غرق در مشکلات سختی از طرف مردم مکه بود، خیلی مضیقه داشت پیغمبر. خداوند دلداریش داد، حبیب من ان مع العسر یسرا، فان دوباره مع العسر یسرا. این حتمیه. من یه همدرسی داشتم قوم اوائل طلبگیم، از دهاتای تبریز بود، حجرمون با هم بود دوتایی، یه حجره عجیب و غریبی هم داشتیم که یکی از طلبه‌های خیلی قبل از ما یه حجره بهش داده بودن تو یکی این مدارس قدیم قوم، که این حجره یه خود تاریک بود، دیواراش از همین چراغ خوراک وزی ها سیاه شده بود و یه شعری درباره حجرش گفته بود، 7-8 که من کجا دارم زندگی میکنم. خط اولش این بود، گفته بود حجرهکی داده مرا روزگار، کسیهی تعنه به قنبر زند. و بعد در و دیوار خراب این حجره رو تو شعر توضیح میده. این طلبه مال تبریز به من گفتش که حالا اومدی قوم، تازه 7-8 رو بود من رفته بودم قوم، چقدر درآمد داری؟ گفتم من درآمدی ندارم، پدرم هم خیلی درآمد نداره، ولی پنجشنبه که رفتم تهرون مادرم 1 تومن به من داد از پس انداز خرجی خونه، من حالا فعلا 1 تومن دارم. گفت مشکلی نی، منم یه دو ساعت میرم در یه مغازه خیاطی شلوار دوزی، اونم یه تومن به من میده. حالا پولامونو رو هم میریزیم، زندگی میکنیم، درس میخونیم. اینم اون به من یاد داد، من وارد نبودم. گفتم پولامونو رو هم میریزیم، درس میخونیم، بعد چی کار بکنیم؟ گفتش که پیاز قوم کیلو 30 شیه، سیب زمینی کیلو 2000. ما 1 کیلو سیب زمینی که بگیریم میشه 2000، 2 کیلو پیاز بگیریم که میشه مثلا 2.5 ریال، کیلوی 30 شه. اینا رو میاریم، همه رو میشوریم، تو قابلمه قاطی میکنیم، میپزیم، با گوشکوب میکوبیم. سیب زمینی و پیاز با هم دیگه قاطی میشن، رفیق میشن. خود همین قابلمه رو تا 3 روز با هم دیگه میخوریم. تموم که شد دوباره میریم سراغ حضرت سیب زمینی و پیاز. خیلی هم خوش بودیم در عین این سختی تا رسیدیم به زمستون قوم. گفت خب این حجره ما که یخچاله، چجوری خودمونو گرم کنیم؟ گفتم مادر من یه لحاف به من داده، این لحاف 2 نفره است، یه کرسی هم این نجار سر کوچه داره کهونه، هم از کرسی هم میگه 1 تومن، اونم 2 نفر میشه زیرش خوابید. گفت خب خاک زغال و زغال از کجا بیاریم؟ گفتم اونو دیگه من نمیدونم. گفت همین چراغ والور حلبی که خریده بودیم 15000 دوتاییم، گفت اینو میذاریم زیر کرسی. و چون نزدیک ماه رجبه، یه درمیونم روزه میگیریم که پیاز سیب زمینی رو کم نیاریم. روزه برای خدا نبود، برای این که اون قابلمه برسه به آخر برج. شب اول رجب چراغ والورنگ سفتیله یا بوده، خودم دود داشت، اینو رفیق ما روشن کرد، بزرگ زیر کرسی. گفت شب اول ماه بریم حرم زیارت. رفتیم و برگشتیم، چراغ زده بود به لاف و دوشک و کرسی، فقط یه خود خاکستر مونده بود، هیچ چی دیگه نمونده. بهش گفتم احد حالا درسمونو بخونیم. گفت آره درس چی کار به این داره، خدا خوشش نایمد ما زیر کرسی بخوابیم، حالا دیگه عوامونو بکشیم به خودمون و همینجور بخوابیم. خیلی آدم امیدواری بود، خدا رحمتش کنه، یه طلبه متدین با تقوا، همش این سختی ها رو میشکست. میگو چیزی نی؟ حالا کرسی نداریم، عبا که داریم، لاف نداریم، سیب زمینی پیاز که داریم. همش میگفت ما ندار نیستیم، ما داریم، درس تو بخون. بعد به من میگفت یه وقت به کلت نزنه بگی من بچه تهرونم و من تو ناز و نعمت بودم و رها کنی بری، یه وقت نری تهرونا دنبال این سختی ها، خداوند آسانی قرار داده. منظورم این روایت رو ملا مهدی که با این سختی ها درس خون و یه چهره معتبر علمی شد، بسیار علمی، کتاباش تکیه‌گاه فقهای شیعه است. این بچه یک کارگر گوشه نراق که بخش عمده‌ای از کتاب ولایت فقیه رو حضرت امام با استفاده از دانش ملا مهدی نراقی تنظیم کردن، یه چنین شخصیت. این چیزای ضعیف نیورده تو کتابش. از امام صادق نقل میکنه، امام داشتن به یارانشون زمینه میدادن که سختی ها رو تحمل بکنید و سختی ها قیچی نشه شما رو از خدا و از قرآن و از ما جدا بکنه. ظاهر زندگی چیزی نیست، قابل تکیه دادن نیست. بعد حضرت می‌فرمایند پیش از شما مؤمنانی بودن که عرشون کردن، عره گذاشتن رو سرشون، عرشون کردن. مؤمنانی بودن که زنده زنده اونها رو در آتش سوزوندن ولی دینشون رو نباخت، ایمانشون رو نباختن، پیوندشون رو با پروردگار عالم از دست ندادن. خب از آیه استفاده میشه اینا که درک کردن خودشونو، راه رو هم فهمیدن، شیطان رو هم شناختن، یعنی دشمن رو، چه دشمن درونی و چه دشمن بیرونی، جایگاه خودشونو به عنوان عبدالله در صراط مستقیم با دفع دشمن حفظ کردن. این هر سه علم، خودشناسی، راه شناسی، دشمن شناسی، از آیه استفاده میشه اینا جایگاه خود رو در مقام عبداللهی که من بنده خدام چون مملوک خدام و راهی هم که خدا برای بندش قرار داده صراط مستقیمه، هم من و هم راه هم دشمن داریم، دشمن درونی، دشمن بیرونی. ما راه رو ادامه میدیم و به دشمن هم اجازه دخالت در زندگیمونو نمیدیم، نمیذاریم او به ما شکل بده، او برای ما جاده وا کنه، او هر کاری دلش میخواد علیه ما انجام بده، نمیذاریم. خب این خودشناسانی که در صراط مستقیم دارن حرکت میکنن و دفع دشمن میکنن، هیچیشون با طایفه اولی که آیه نقل میکنه در ابتدای آیه با هم یکی نیست. حالا آیه رو بخونم، اول متن آیه رو میخونم، ببینید راه جاهلان به خود و بیراه ها و پیوند خورده های با دشمن به کجا منتهی میشه و راه اینا به کجا منتهی میشه. این متن آیه است. اعلمو امر از نظر ادبیات عرب، امر واجبم هست. اعلمو باید بدانید، باید بفهمید، باید درک بکنید، باید لمس بکنید که انما الحیات الدنیا، زندگی سراسر مادی، سراسر مادی که محورش فقط ابزار متاع، اعلمو انما الحیات دنیا، این زندگی دنیا، بفهمید. حالا برای این طایفه چی هست؟ لعبون، بازی، یه بازی که برد توش نداره. بازی بچه ها میرن تو کوچه بازی میکنن، آخرش چی میشه؟ آخرش چی گیره ایش کدومشون نمیاد، میگن هوا داره تاریک میشه بریم خونه ها. بازی، بازی که تو این بازی بردی وجود نداره، هیچی گیره آدم نمیاد. وقتی که روز تموم میشه میبینه دستش خالیه، هیچی نداره، میگه بریم خونه هامون. یه اینجا که چیزی گیر نمیاد، چیزی هم که گیرمون نیمه. دنیای اینا بازیه، لعبون و لهبون، سرگرمی. سفری برن، فیلمی ببینن، ماهواره‌ای ببینن، بگو بخند نامربوطی داشته باشن، جلسه مخلوط مرد و زنی داشته باشن، با غرور و تکبر یه عرقی بخورن، یه نمیدونم حرکاتی بکنن که یه دو ساعتی سرگرم باشن. یعنی از قوقای زندگی و رفت و آمد و بانگا و معاملات و چکا و صفده ها خود راحت باشن. سرگرمی، لعبون و لهبون. به همین شکل هم داره زندگی میگذره برای اینا. به بازی با امور مادی، همش بازیه براشون، همش. و سرگرمی و زینتون، زندگی برای اینا فقط آرایش کردنه. مردا به یه شکل، زناشون به یه شکل، دنبال بهترین، شکیلترین، خوشرنگترین، خوشدوخترین لباسن زناشون، بعد خودشون. دنبال یه آرایشگاه‌های گرون قیمتن که زناشون برن 1,000,000 بدن یه بار اینا رو آرایش بکنن. مردشون هم دنبال سلمونیایی هستن که وارد به مدهای اروپا و آمریکان که صورتشون رو چجوری اصلاح کنه، موشون رو چجوری اصلاح بکنه، چه روغنایی به سر و صورت و موشون بماله و بعدم 100,000 تومانی بذارن و بیان بیرون که خیلی دیگه خوشتیپ شده باشن. و زینت، ببینید آیه چقدر زیبا روانکاوی کرده انسان رو، چقدر زیبا که چه انحرافاتی در روان اینانه. خودشونو که نمیشناسن که به خود بپردازن، به جای به خود پرداختن، به لباس، به مو، به پرده‌ها، به فرشا، دائم عوض کن این مدل کهنه شده، به جای به خود پرداختن به امور مرده میپردازن، به موی مرده، به لباس مرده، به فرش مرده، به پرده مرده، به ساختمان مرده، به خودشون که زندن نمیپردازن. و زینتون و تفاخرون، دنیای اینا پر از فخر فروشیه. وقتی پاشون رو پاشون میندازن به طرف مقابل میگن یه ساله 2,000,000,000 فلانی گیرم اومده، 5,000,000,000 گیرم اومده، فلانی خونه رو عوض کردم، یه خونه 1,000 متری داشتم، حالا رفتم یه خونه 4,000 متری خریدم. نمیدونی چیه، همینجوری فخر نمایی میکنن، همینجوری میگذرونن دیگه. اینا هم که هیچ کدوم صراط مستقیم نی، بازی، سرگرمی، آرایش، فخر فروشی، اینا که کار اولیاء الهی نبوده. اولیاء الهی بله لباسشون تمیز بوده، سه روز نمیگذشت مگر میرفتن حمام شستشو میکردن و رو و موشونو تمیز نگر میداشتن. اما این کارایی که اینا میکنن، اونا نداشتن این کارا رو به هیچ عنوان. حالا شما خیلی خبر از داخله این بیخبران ندارید. اگر گاهی تو این مجلات بخونید اطلاعیهایی که چاپ میکنن یا تو بعضی از ماهنامه ها فلان سلمونی نمیدونم چی، این تبلیغات مبلمان ها، تبلیغات این پرده فروشی ها، منم مثل شما شنیدم. مبل یه کسی رو میگفتن برای من، دوستانم که رفته یه دست مبل خریده 25 میلیون تومان. آره 25 میلیون تومان این بدن، حالا یا رو منبر باشه یا رو این صندلی ها باشه یا روی یه دونه مبلی که با توابش 1 میلیون میشه، 2 میلیون میشه، چه فرقی میکن؟ یه پارچه این مبل مال خیابون شانزلیزه پاریس و دوختش یه چنین مودی داره و خب حالا چه فرقی؟ هی انسان، 2 روز دیگه همین بدن تو همین خونه 5000 متری و مبل 30 میلیون تومانی میخوام بذارم تو تابوت به اجزه رو ببرنه، چه خبرت؟ چیکار داری میکن؟ پولا منحرف خرج میشه، فکرا منحرف خرج میشه، زندگی به انحراف و زینتون و تکاثرون فل اموال. اینا عمری دو میدون برای اضافه کردن پول. ول اولاد، عمری دنبال اولادن که خودشونو هزینه کنن. آره من بچه‌مو از 6 سالگی فرستادم امریکا تو این خراب شده که نمیشد نگرش دارم تو کدوم مدرسه، تو کدوم، با کدوم استاد، با کدوم علم. اصلا توی دنیای عجیبی از خیالاتم. بچم و دخترم و فرستادم امریکا، اونجا تو دانشگاه قبول شده، حالا یک بارم به فکرش نمیاد که این دوتا اولاد، این سه تا اولاد یه یا ربی بگن، یه یا اللهی بگن، یه رکعت نمازی بخونن، یه حالی خودش که نداشته. این بیچاره هارم مثل خودش بارو برد. و تکاثرون فل اموال و اولاد، این مجموعه زندگی که 6 مرحله بود دیگه، لعبون و لهبون، لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم فل اموال ول اولاد، 6 تا. پروردگار میفرماید ظاهر زندگی این بیخبران غافل و اینایی که خود رو نشناختن، راه رو نشناختن، دشمن رو نشناختن، کمثل قیسن، مانند بارانیه که باریده. اعجب الکفار نباتوه، کشاورزان رو بعد بارش باران زیبایی این زمین، چمن، باغ، گل، درخت، شکوفه شگفت زده کرد. ما هم گاهی از خیابونای بالا اون جای خیلی گرون که میگن آپارتمان متری 18 میلیون تومان رد میشیم میگیم الله اکبر چی ساختن، چه ساختمونایی، چه اعجب الکفار. کفار در آیه یعنی کشاورزان، نه کافران. چون دانه رو زیر خاک پنهان میکنن، کفر یعنی پنهان کردن. این کشاورزان رو به شگفتی میندازه که سبحان الله، از این باغ و از این چمن و از این گل. بعد قرآن میگه میمونه این زندگی، این زیبایی ها، این شگفتی ها، این سرسبزی ها، این قیافه های خوشگل خودشون و زن و بچهشون، این لباس ها، این پرده ها، این مبلمان ها، این خونه ها میمونه. این همین اوضاع بهاره که میره جلو، ثم یهیج. بعد 3-4 ماه تمام برگای درخت ها خودشو میندازه، گولا دیگه گل نمیدن، شاخه ها رها میشن، همه پژمرده میشن. فتراه و مصفرن، بعد زرد میشن همه، خشک میشن. فیکون و حتامن، همه میریزه، با خاکا قرقاتی میشه، بادم میاد، گرد و خاکم میاد، تبدیل به خاشاک میشه. این زندگی همه چیش از دست اینا، از اون سرسبزی رد میشه و پژمرده میشه و زرد میشه و خاشاک میشه. آخر این زندگی و فی الآخرت عذاب شدید. اما زندگی اونایی که خودشناسن و راه شناسن و دشمن شناسن و مغفرت من الله و رضوان، در همین آیه است. بعد و فی الآخرت عذاب شدید و مغفرتون من الله و رضوان. پایان زندگی اینا آمرزش منه و رضوان منه. آخر آیم یه هشدار میده، و مل حیات و دنیا الا متاع غرور. این شکلای ظاهر دنیا جز ابزار فریب دادن شما و گول زدن شما هیچی دیگه نیست، هیچ. متاع غرور، غرور یعنی فریب دهی. کلا سرتون میذاره، به اونا میگه، به ما که نه. ما بالاخره یک کوره راهی در صراط مستقیم داریم و داریم عبور میکنیم و خدایا به شدت به رحمت تو، به کرم تو، به آگاهی تو هم امیدواریم. به ما هم که در این آیه شریفه دو تا وعده دادی، تو هم خلف وعده نمی کنی. یه وعدت مغفرته، یه وعدت رضوانه. ما امید داریم که در پایان راه صدا تو بشنویم، بگی بنده ی من، از لغزش هایی که تو را داشتی گذشتم، نگران نباش. و بعدم در رضوانم رو به روی تو باز کردم. ما این امید رو به تو داریم، امیدمونم درسته. ما دل سرد نیستیم، چون خودت تو سوره یوسف گفتی اونایی که از رحمت من دل سردن کافرن. ما به تو دلگرمی و این دلگرمیمونم به جاست. بله یه لغزشایی داشتیم تو مسیر که می اومدیم، از 15 سالگی که راه افتادیم تو صراط مستقیم، خب داشتیم دیگه، ضعیف بودیم، گاهی یادمون میرفت، گاهی غافل بودیم، ولی ما گناهکار حرفه‌ای نبودیم، نادان به خود و به راه هم نبودیم. به تو نیاز داریم، دست گداییمونم پیش دراز افتخارم میکنیم که تو خدای مایی. دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. کرمایش نمتناهی، نعمایش بی پایان، هیچ خواهند نرفت از در او بی مقصود. مرحوم ملا فتح الله در این کتاب منهج الصادقین 10 جلدیش که تفسیر بر قرآن نقل میکنه، به داوود خطاب کرد: سابقه نداره گدایی پیش من اومده باشه من ردش کرده باشم، سابقه نداره سائلی رو محروم کرده باشم. کرم عباش نامتناهی، نعم عباش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. یکی از مهمترین درهایی که از رحمتش به روی ما باز کرده که هیچ ملتی به روشون باز نیست، همین گریه بر ابی عبدالله. اهل خدا از این در تعبیر میکنن به رحمت واسعه پروردگار. این گریه از اعظم نعمتهای خدا بر ماست. زینب شدی پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، که خفت خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا، لب بر گلو رسان و ز جان بینیاز کن. حالا که میخوام گلو تو ببوسم، دلم میخواد در حال بوسیدن کنار جان بدم. به خودت قسم نمیخوام از بیشت برم، دارن ما رو میبرن. ای وارث سریر امامت ز جای خیر، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. نمیخوام با اینا هم سفر باشم، من از مدینه که اومدم هم سفرم تو و قمر بنی هاشم و اکبر بودی، اما حالا باید با شمر و عمر سعد و سنان و خولی هم سفر باشم. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. اللهم اغفر